بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام على سيدنا و نبينا العبد المؤيد ابي القاسم محمد صلى الله عليه و على اهل بيته. خدای رو سپاسگزاریم بر این توفیق که در روزهای ماه ضیافت الله در خدمت شما عزیزان از مباحث قرآنی رو در این خانه خدا مسجد اعظم در کنار حرم کریمه اهل بیت تقدیم کنم. بحث ما خطابات قرآنی بود. گفتیم در قرآن کریم نزدیک به 90 بار خطاب یا ایها الذین آمنو هست. رسیدیم به این آیه نورانی از سوره مبارکه نور آیه 22. قرآن کریم می‌فرماید یا ایها الذین آمنو لا تتبعوا خطوات الشیطان. مؤمنین دنبال گام‌های شیطان نباشید. و من یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر. عرض کردیم در قرآن کریم بارها مباحث مربوط به وسوسه های شیطانی آمده است. 56 بار کلمه شیطان در قرآن آمده، غیر از مباحث مفصلی که در روایات ما آمده، در نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه و مفصل ترین فصل عرض کردیم در خطبه 192. عرض کردم بسیاری از عزیزان و فرهیختگان این مباحث رو پیگیری میکنن، حتما مستحضر هستن تو کتابهای تفسیری و قرآنی. بعضی از بزرگواران یک جلد مختص به مباحث شیطان و شیطان شناسی در قرآن و آیات قرآن اختصاص داده. از جمله آیاتی که وسوسه های شیطانی رو توضیح میدهد این آیه نورانیه. در حقیقت عنوان این فصل رو راه‌های فریب شیطان، خب لا تتبعوا خطوات شیطان، چجوری شیطان چه گامی رو در برابر انسان قرار میدهد، راه‌های فریبش، به بعضی از اینها اشاره میکنم. یک، شیطان زشتی‌ها رو خوب جلوه میدهد. سوره اعراف آیه 48 و از زین لهم الشیطان و اعمالهم، بدیها رو خوب جلوه میده و به عکس خوبیها رو بد جلوه میدهد. این آیه نورانی در سوره مبارکه بقره آیه 268، الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرة منه و فضلا. عزیزانی که این مباحث رو پیگیری میفرمایند، اگر نظر مبارکتون باشه، سال گذشته ما 3-4 جلسه آیات انفقوا فی سبیل الله یا ایها الذین آمنوا انفقوا فی سبیل الله مفصل خوندیم. یه بحث همین بود که از راههایی که شیطان وسوسه میکند و مانع انفاق میشه، از شیطان یعدکم الفقر، خوبی رو بد جلوه میده، میگه نه، اگر شما در راه خدا انفاق کنید خودتون گرفتار فقر میشید. اما نقطه مقابل والله یعدکم مغفرتا منه و فضلا. یا در آیات سوره مبارکه مجادله، استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله، که از کارهای شیطانی است که یاد خدا رو از انسان میگیرد. استحوذ علیهم الشیطان، این آیه رو سید الشهدا سلام الله علیه در حالات حضرت هست، عصر عاشورا وقتی به خیمه امام سجاد سلام الله علیه رفتن و سوال کردن امام سجاد که کار شما با مردم به کجا رسید، حضرت این آیه رو تلاوت کردن، استحوذ علیهم الشیطان. نکته دیگری که عرض می‌کنم بسیار نکته مهمی هست. دیروز هم اشاره کردم در بیان امیر مؤمنان سلام الله علیه. ببینید خیلی مهمه، اعتراض ابلیس دو بخش داشت. در قرآن کریم آیات اول سوره مبارکه بقره آیه 30 به بعد ملاحظه بفرمایید، یک این بود که گفت انا خیر من، من از آدم بهترم، من بر آدم سجده نمی کنم، چون خلقتنی من نار، خلقته من طین، او از خاک، من از آتشم، و من خلقتم مقدمه، آتش بر خاک مقدمه. حالا به چه دلیل و چه استدلال بماند، این مباحث در تفاسیر آمده ولی مجال نیست. به تعبیر یکی از شارحین نهج البلاغه مرحوم ابن میثم بهرانی، عزیزان میدانند یکی از قدیمی ترین شعرهای نهج البلاغه مال این عالم بسیار بسیار بزرگوار ابن میثم بهرانی رضوان الله علیه، در زیر خطبه دوم نهج البلاغه که امیر مؤمنان سلام الله علیه به وسوسه های شیطانی اشاره دارند، ابن میثم اونجا یه عبارت خیلی زیبایی رو داره، می نویسد شیطان فقط این جهت رو نگاه کرد، گفت خلقته من طین، با آتش بر خاک مقدمه، پنج چیز رو یادش رفت. این بیان ابن میثم رضوان الله علیه، میگه پنج چیز رو شیطان یادش رفت. یک، این که خداوند آدم رو به دست خودش آفرید. قرآن کریم می‌فرماید لما خلقت بیدی. دوم، نفخت فیه من روحی، از روح الهی در آدم دمیده شد. سوم، به فرشتگان فرمان داد فقعوا له ساجدین، در برابر آدم سجده کنید. چهارم، معلم فرشتگان شد، علم آدم الاسماء کلها، اولا تعلیم اسماء از پروردگار، و نکته پنجم معلم فرشتگان، یا آدم و انبئهم به اسماء هم. شیطان فقط مقایسه بین آتش و تین کرد، محاسبه نکرد فرق بین لما خلقت و بیدیه، نفخت و فیه من روحی، معلم فرشتگان، دریافت علوم از پروردگار، مسجود فرشتگان. به هر حال مرحله اول وسوسه شیطان همین بود که گفت من بهترم، یعنی در حقیقت حاضر نشد به آدم زد. ولی کارش به جایی رسید بعد از این تکبر مقدمه شد که نازع الله رداء الجبریه، با خدا از سر نزاع. ببینید خیلی مهمه تو مباحث دینی، مباحث اخلاقی، این آیه نورانی رو عزیزان همه آشنا هستن، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، آیه رو ملاحظه بفرمایید، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. یعنی چی؟ قرآن نمی فرماد عاقبت الذین کفروا، عاقبت الذین اشرکوا، نه، نه پایان کفار، نه پایان مشرک، پایان ما آدمایی که ادعای مسلمانی میکنیم، ادعای ایمان میکنیم، اگر آلوده به گناه شدیم و از گناه فاصله نگرفتیم، پایانش کذبو به آیات الله، آیات الهی رو تکذیب میکنن، میگن دروغه، و کانو به های استهزئون، میگن مسخره میکنن آیات الله. عرض کردم ببینید تفاسیر رو، ببینید آیات قرآن رو، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، پایان گناه اینه، نمیگه اساءوا الذین کفروا. یعنی اگر انسان در برابر وسوسه‌های شیطانی به گناه ادامه داد، پایانش به کفر میرسد. تحلیلش هم خیلی پیچیده نیست، نه، تحلیلش خیلی ساده است. انسان گناه میکنه برای اینکه از گناه لذت ببره، چون ایمان داره عذاب وجدان میگیره، یه گناه کرده لذت ببره، به خاطر ایمانش عذاب وجدان پیدا میکنه. خب برای اینکه از این عذاب وجدان نجات پیدا کنه چی کار میکنه؟ اصلا اصل خدا و پیغمبرم منکره، خیالش راحت بشه. اینایی که تو وادی گناه وارد میشن، یه وقت انسان گناهی میکنه، ما معصوم نیستیم، به قول مرحوم آیت الله قروی اصفهانی رضوان الله علیه قصیده بلندی داره، میگه از گناه من مفرس که زاده آدم، ناخلف هستی اگر گناه نداره. از گناه من مپرس که زاده آدم، ناخلف هستی اگه. به هر حال ما بنی آدم، وسوسه های شیطانی، هواهای نفسانی، انسان گرفتار گناه میشه، ولی زود توبه کنه، زود برگرده، اصرار بر گناه نداشته باشه. ببینید گناه کبیره رو در روایات ما، اصرار بر کبیره رو گناه کبیره میدانن، ولو گناه صغیره باشه، اصرار بر گناه، این که گناه براش عادی جلوه کنه. وقت نتیجهش میخواد از گناه لذت ببره، یه جوانی غیر جوان، هر کسی در هر مرحله گناهی میکنه برای که لذت ببره از گناه. خب چون متدینه عذاب وجدان میگیره، برای اینکه از این عذاب وجدان خودشو خلاص کنه کم کم میگه آقا اصلا کی گفت این آمدن پیامبران و قبر و قیام، کی برگشته، کی از اون عالم برگشته، کی خبر داده. قرآن میفرماد کانو بها یستهزئون. لذا در داستان شیطان میبینید قدم اولش فقط همین بود که من به آدم سجده نمیکنم، ولی امیر مؤمنان فرمود کارش به جایی رسید، نازع الله رداء الجبریه، در برابر خداوند به جنگ پرداخت، جنگ با خود. نکته سومی که عرض می کنم بسیار آموزنده است، عزیزان من این آیات سوره مبارکه بقره رو ببینید، آیات مفصلی است، مجال نیست من بخونم، از آیه 30 به بعد. و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، سه واکنش من به این بیان عرض می کنم. وقتی خداوند فرمان داد بر اساس آدم سجده کنید، سه واکنش رو ما می بینیم. این عبرته، واقعا عبرته برای همه ما. این آموزه ها لازمه، این امتحان ها هست، این آزمون ها وجود داره. خدا فرمود به آدم سجده کنید، سه واکنش. یکی واکنش فرشتگان. فرشتگان ابتدا نپذیرفتن. قرآن کریم میفرماید قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. خدا برای چی آدم رو خلق میکنه؟ آدم خونریزه، آدم مفسده. حالا اینا از کجا خبر داشتن؟ مفسرین فرمودن همین آیه نشان میدهد که قبل از هست آدم، آدمهای دیگر و انسانهای دیگری بودند و اونا سابقه خونریزی و فساد داشتن، لذا ملائکه این حرف رو گفتن. یا نه خداوند به اینها فعلا تفاصیل رو ملاحظه میکنه. به هر حال واکنش فرشتگان اعتراض بود. قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، نحن نسبح بحمدک، ما تسبیح میگیم، نقدس لک، ما تقدیس و تسبیح میگیم. قال انی اعلم و مالا تعلم. خدا فرمود من چیزایی میدونم که شما نمیدونید. فرشته ها شما خبر ندارید، من چیزی اطلاع دارم که شما نمیدونید. خب وقتی فرشته ها فهمیدن بلا فاصله واکنششون چیه؟ آیه بعد رو ببین، قالو سبحانک، فوری دست تسلیم بردن بالا، گفتن سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، خدا ما نمیدونست، هرچی تو بگی. حالا فهمیدیم لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. این واکنش فرشتگان، چقدر واکنش زیبایی. آدم یه جایی فهمید، متوجه شد خطایی صورت، زود تسلیم بشه، اصرار بر خطا نکن. واکنش دوم واکنش هست آدم هست. آیات قرآن رو ببینید، خداوند به قرآن به هست آدم فرموده بود که و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربوا هذه الشجره، به این درخت نزدیک نشین. خب فاعذلهم الشیطان، است آدم اشتباه کرد. وقتی متوجه شد، حالا ببینید فرمودن گناه نیست، در مورد انبیا گناه نمیگن، ترک اولا میگه. به هر حال هست آدم واکنش چی بود؟ آیات پایانی همین بخش هست، فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه. حس آدم هم زود توبه کرد، او خدا توبه میکنه. فتاب علیه نهو هو تواب الرحیم. این دو تا واکنش. واکنش سوم چی بود؟ واکنشی که شیطان انجام داد. شیطان چه کرد؟ خیلی مهمه ها، انسان میتونه فرشته صفت باشه، مثل از تو آدم متوجه خطا شد توبه کنه، یا نه شیطان صفت باشه. شیطان وقتی متوجه خطا شد چی گفت؟ گفت انذرنی الی یوم یبعثون، گفت خدایا به من مهلت بده تا قیامت من این مردم رو فریب بدم. گفت انذرنی الی یوم الجزا، گفت انذرنی الی یوم الجزا، کاش گفتی که تو بیا ربنا. کاش واکنشش مثل آدم بود، کاش مثل فرشتگان بود. گفت انذرنی الی یوم الجزا، کاش گفتی که تو بیا ربنا. اگه یه توب یا ربنا گفته بود، یه اتوب و الالله گفته بود، تمام بود. اعتراف به خطا کرده بود، تمام تمام، همه چیز تمام میشود. اما به جای اینکه بگه توب یا ربنا، گفت انذر نیل، گفت به من مهلت بده، من تا قیامت باشم لاغوین نهم، میخوام انسانها رو فریب بدم. وقت این پایانی که شیطان داره، این خیلی مهمه در زندگی. انسان گاهی خطایی میکنه، حتی خطایی که به طور طبیعی اگه انسان بررسی بکنه نه ما مشورت کردیم بررسی کردیم ولی حالا معلوم شدیم تصمیمی که گرفتیم درست نبود، مرد و مردانه انسان بیسته به آقا من این تصمیمی که گرفتم تصمیم خوبی نبود، کاش بهتر از این انجام دادم، کاش بهتر از این انجام داده بودم. عزیزان من، ما چقدر تو زندگیمون اینجوری هستیم؟ چند بار شده آقا یه خطایی کردیم، عرض کردم خطا نه، یه تصمیمی گرفتیم بر اساس مصالح، بر اساس مشورت ها، بعدن فهمیدیم نتیجه خوبی نداشتیم، بیایم بگیم آقا اون تصمیم بهتر بود. مردان الهی اینجوریان، اولیاء خدا اینجوریان. من یه داستانی رو بگم، خیلی تحت تاثیر این داستان قرار گرفتم، خیلی مناسبه با این بحث ما هست. از حضرت آیت الله عظمای شبیری زنجانی من شنیدم این داستان رو، در نوشته های مرحوم آیت الله احمدی میانجی هم عین این داستان رو دیدم بدون هیچ تفاوتی. حضرت آیت الله شبیری زنجانی میفرمودن من از مرحوم آیت الله علوی بروجردی شنیدم، داماد مرحوم آیت الله العظمای بروجردی رضوان الله علیه، میفرمودن از ایشون شنیدم. حتی یه جایی میفرمودن بعضی گوشه های داستان رو تردید دارم، میخوام از آیت الله علوی بروجردی بپرسم که بعضی زوایاش بهتر روشن بشه. حالا داستان رو من بگم. ایشون میفرمودن که یه وقتی از قول مرحوم آیت الله حاج آقا علی صافی، مرحوم آیت الله عظمای حاج آقا علی صافی رضوان الله علیه، برادر آیت الله العظمای صافی که الان از مراجع هستن، میگفتن که یه وقتی ما وارد اتاق آیت الله العظمای بروجردی شدیم، یعنی مرحوم آیت الله علوی فرمودن من وارد اتاق من آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله علیه شدم، دیدم یک سکوت عجیبی در اتاق هست، علما هستن، آقا نشستن، عده‌ای از علما و بزرگان هم در خدمت این بزرگوار، من یه سکوت عجیبی تو جلسه ها کنم. مرحوم آیت الله علوی فرمودن من نشستم دم در پیش آیت الله آقای حاج آقا علی صافی، سوال کردم چه خبره، چقدر سکوته در این جلسه. فرمودن آقا دارن حدیث نفس میکنن. گفتم یعنی چی؟ گفتن آقا فرمودن که من در داستان کشف حجاب رضاخان تصمیم گرفته بودم که قیام کنم، ولو ایشون اون زمان هنوز به قم نیامده بودن، دوران مرجعیت عامشون نبود، ولی در بروجردم یک شخصیت بسیار بسیار فوق‌العاده‌ای بودن، مورد توجه بودن، اگر اونجا قیام می کردن مخصوصا با علاقمندان بسیار زیادی که در همه جا داشتن به ویژه در اون استان غیور لرستان، قیام ایشون خیلی تأثیر گذار بود. فرمودن من دلم می خواست، تصمیمم این بود در داستان کشف حجاب در برابر رضاخان قیام کنم، اما اطرافیان من مرا قانع کردن که آقا این قیام صلاح نیست، حالا شما سکوت بکنید، خدمات دیگه ای میتونید به عالم اسلام انجام بدید، اون خدمات بالاتر. ایشون فرموده بودن من الان متاسفم، ببینید با اینکه یک کار و یک تصمیمی که بر اساس مصلحت سنجی، ولی فرمودن متاسفم که چرا اون وقت قیام نکردم، و قیام میکردم به فیض شهادت میرسیدم، در برابر رضاخان میستادم شهید میشدم، چرا این کار نکردم، منو منصرف کردم. خیلی آقا متاسف بودم از این که قیام نکردن ولو به قیمت شهادت، متاسف بود. مرحوم آیت الله صافی نقل فرموده بودن، ادامه داده بودن که وقتی آقا این جمله رو گفتن، یکی از مراجع بزرگوار، علمایی که بعدن از مراجع بزرگوار بودن، ایشون کنار دست آقا نشسته بودن، گفتم آقا نگران نباشید، شما اگر به فیض شهادت نرسیدید این همه خدمت کردید. شروع کردن خدمات این مرد بزرگ رو نام بردن. میدانید انصافا بدون هیچ مبالغه تاریخ رو ببینید، کتاب‌ها رو ببینید، در تاریخ تشیع ما کمتر مراجعی رو سراغ داریم اینجور موفق شده باشن در خدمت به عالم اسلام. این حوزه علمیه، شاگردانی که تربیت کردن در این کتاب آیت الله بروجردی، می‌بینید 700 شاگرد به نام، که بسیاری از اینها به درجه اجتهاد رسیدن، بسیاری از اینها به مرجعیت رسیدن، خدمات فراوان در سراسر عالم، نمایندگانی فرستادن. اون زمانی که این حرفا هنوز مطرح نبود، در امریکا، در آلمان، در هند، در پاکستان، در عربستان نمایندگان این خیلی خدمت قابل ذکر نیست در این چند لحظه. به هر حال گفتم آقا شما این همه خدمت کردید، اگر به فیض شهادت نرسیدید این همه خدمت. ایشون فرموده بودن بله، اگر محاسب مثل شما حساب بکنه درسته. بعد اشاره به اون حدیث معروف کردن که اخلص العمل فإن الناقد بصير بصير. او یا آقا اون ناراحتیشون برطرف نمیشه، باز هم ناراحت بودن، باز هم جلسه در سکوت. مرحوم آیت الله العظمای گلپایگانی رضوان الله علیه که در اون جلسه خدمت آقا بودن یه جمله میگن که دیگه آقا آرام میشن، میگن آقا شما سند این حدیث مداد العلماء افضل من دماء الشهدا رو قبول دارید یا نه؟ این حدیث سندن مداد العلماء افضل من مرکب عالم از خون شهید بالاتره. ایشون فرموده بود بله این حدیث رو قبول دارم، سندش درسته. فرمودم خب این خدمتی که شما کردید، جامع الاحادیث، جمع روایات اهل بیت، مداد العلماء افضل من دماء الشهدا. ایشون فرموده بود تنها امیدم به همین هست، امیدم به همین هست. ببینید شاهد من از نقل این داستان اینه، یه شخصیتی در اون مقام، در اون موقعیت یه اقدامی انجام دادن، اونم روی مساله، ولی بعدها میگن ای کاش کار دیگری کرده بودم، به فیض شهادت میرسیدم، قیام میکردم. ما چند تا الان در زندگیمون، چند نمونه تو زندگی فردیمون الان داریم، خداییش ما چند بار تو زندگی گفتیم آقا فلان کار رو انجام دادیم، کاش این کار انجام بهتر بود، اعتراف بکنیم. ولی اون انگیزه هم حالا ما که گاهی خطاهای بسیار بزرگمون رو توجیه میکنیم. به هر حال این سه واکنش، واکنش فرشتگان، تسلیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، واکنش حضرت آدم توب، خدا یا توبه کردم من رو بپذیر، توب خدا هم. واکنش شیطان قال انذرنی الی یوم الجزا، کاش گفتی که توب یا ربنا. اجازه بدید من به یه روایتی هم در این بحث اشاره کنم، مخصوصا تو ماه ضیافت الله خیلی مواظب باشیم. در روایت داود ملاحظه فرمودید در اون حدیث معروف خطبه شعبانیه، رسول خدا فرمود شیاطین مغلوقه، دست و پای شیاطین رو بستن، دیگه ما بهانه ای نداریم. اگر هواهای نفسانی ما بگذره ماه رمضان یه فرصت بسیار خوبی هست. من روایت رو بخونم، چون ببینید هم وسوسه های شیطانی است هم هواهای نفسانی. حدیث در تفسیر علی ابن ابراهیم هست، وقتی خداوند شیطان رو بیرون کرد انک رجیم رانده شد، قال ابلیس، ابلیس عرضه داشت خدایا انت العدل، تو عادلی، تو به کسی ظلم نمی کنی، ثواب اعمال من باطل شد. دیروز خوندیم از نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه، ولقد عبد الله 6000 سال عبادت کرده بود، سالهای دنیایی 6000 یا سالهای آخرت؟ سالهای آخرت 1 سالش 1000 ساله یا 1 سالش 5000 سال یا 50 ساله؟ ضرب کن چه خبر میشه؟ گفت عبادات من چی میشه؟ خداوند فرمود اسأل من امر دنیا ما شئت، هر چی میخوای از دنیا بخوا. ببینید انسان وقتی در مسیر انحراف قرار بگیره، انسان جن و انس فرقی نداره، تو مسیر انحراف خواسته هاش چی میشه؟ در برابر عبادت چه مزدی میخواد؟ یک، چند تا سوال کرد. درخواست اول سأل البقاء الی یوم الدین، گفت من تا روز قیامت زنده باشم. خب قرآن کریم و ملاحظه فرموده اید خداوند وعده حیات تا قیامت بهش نداد، انذرنی الی یوم یبعثون، ولی خداوند جواب داد انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، تا اون وقتی که خداوند معین. این تقاضای اول. تقاضای دوم گفت سلطنی علی ولد آدم، من بر فرزندان آدم تسلط داشته باشم، بتونم اونا رو وسوسه کنم. قال سلطتک، مسلطی، میتونی وسوسه کنی. تقاضای سوم، این عرض کردم به عنوان یک هشداره، خیلی مواظب باشیم. قال اجرنی فیهم مجرد دم فی العروق، مثل خون که در تمام بدن شریانهای انسان بنی آدم جریان داره، من اینجوری بتونم نفوذ بکنم. عزیزان من، ما در برابر شیطانی هستیم که هم قسم خورده فو عزتک لاغوینهم، هم تقاضا کرده مجرا دم مثل خون بتواند جریان پیدا کنه. یه داستانی را عرض کنم، در حالات نبی مکرم اسلام هست. حضرت در اعتکاف بودن، در مسجد النبی معتکف بود. یکی از همسران پیامبر با رسول خدا کاری داشت. حضرت از مسجد آمدن بیرون، پشت دیوار مسجد النبی مشغول صحبت با همسرشون بود. شب بود، تاریک بود، خوب پیدا نبود این خانم کی هست و با کی. رسول خدا همطور که ایستاده بودن و صحبت میکردن، دو نفر از اصحابو دیدن دارن از این مسیر عبور میکنن. آقا صداشون زدن، به این تعبیر فرمودن این همسر من هست. یعنی وقت سوء ظنی پیدا نکنید، نگید پیامبر پشت دیوار مسجد تو تاریکی شب با کی داره حرف میزنه. عرض کردن نه یا رسول الله، ما کجا به شما سوء ظن پیدا میکنیم. شاهدم این جمله است. فرمود مگر نمیدانید، قریبه به این مضمون، مگر نمیدانید شیطان مجرا دم مثل خون در همه وجود انسان جریان پیدا میکنه. ما در برابر چنین دشمنی هستیم. و تقاضای چهارمش، الله اکبر، قال یا رب زدنی، من بیش از این میخوام، علاوه بر جریان در شریانهای خون انسان بالاتر از این. خطاب شد جعلت لک و لذریتک صدوره، در فکر انسانها، در قلب انسانها، در سینه انسانها میتونی نفوذ بکنی. در تعابیر نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه هست، مفصله. گفت دیگه همین بسه، این چند مرحله برای من بس. وقت در روایت هست، اینو اضافه کنم که الان نگن عزیزان خب آقا پس این چی دیگه، شیطان یه همچین تسلطی بر ما داره، ما دیگه باید تسلیم شیطان بشیم. قال آدم، حضرت آدم عرضش خدایا فمال ولدی، در برابر این دشمن فرزندان من چه کنن؟ قال از سیعت و به واحده و الحسن به عشر، اینم برای شما، اینم بر بنی آدم. گناهشون یکی حساب میکنی، حسنشون ده تا. گناه یکی، حسن ده تا. در روایت امام سجاد علیه السلام است، ویلون لمن غلبه، وای بر کسی که گناهانش که یکی حساب میشه بیشتر باشه از حسناتش که ده حساب میشه، یکیش ده تا حساب میشه. خب از آدم باز گفت زدنی، شیطان هی میگفت زدنی، از آدم هم گفت زدنی، یا رب زدنی. قال التوبه مبسوطتون، حالا اگر گناهی هم انجام دادن توبه رو بر اونها قرار دادم. الهین، تا اونجایی که جان به گلو میرسد. قال یا رب زدنی، خدایا بازم بیشتر. شیطان هی اضافه خواست، از تو آدم هم در برابر شیطان اضافه خواست. یا رب زدنی، خداوند فرمود اغفر ولا ابالی، من میامرزم. کسی نمیتونه به خدا بگه خدایا چرا آمرزیدی. بالاتر از این من یه روایتی بخونم، این روایت مناسب با این بحثم هست، در کافی مرحوم کلینی رضوان الله علیه هست. عزیزان من ببینید، دیگه فرصت از این بالاتر نمیشه. ماه ضیافت الله باشه، در آستانه شب رحمت، شب جمعه، این بساط گسترده پروردگار. امام صادق سلام الله علیه فرمود من اذنب ذنبا، نگید آقا شیطان مسلطه، نگید در خون ما جریان داره، نگید در سینه ها و فکر ما نفوذ داره. از این بالاتر فرمود من اذنب ذنبا فندم علیه، کسی گناهی کرد پشیمان شد، غفر الله له قبل ان یستغفر، قبل از این که ذکر استغفار رو بگی خدا میامرزدش. غفر الله له قبل ان یستغفر، قبل از این که استغفر الله بگی. یعنی در توبه درست خیلی خوبه، غسل توبه خوبه، دعای توبه خوبه، نماز توبه خوبه، ولی هیچ کدام از اینها رو خدا مقدمه و شرط پذیرش توبه قرار نداده. از نبا فندم، پشیمانی کافی است برای اینکه رحمت الهی شامل حال ما بشه. البته از اون طرف هم عرض کنم، جمله پایانی این بحثم باشه، البته باز بحثمون به کمال نرسید، عرض کنده با این همه آیات فراوان قرآن در این موضوع نمیشه به این سرعت بحث رو به پایان رسون. وقتی لا تتبعوا خطوات الشیطان، چجوریه، گامش چیه، قدمش چیه، راه نفوذش چیه، از کجا وارد میشه. این جمله آخر رو بگم، هم بشارت لازم هم انذار، حواسمون باشه چه دشمنی در کمینمون هست. حدیث در اعمالی صدوق هست، خیلی روایت جالبیه. در اعمالی شیخ صدوق، جاء ابلیس الی موسی علیه السلام. حضرت موسی در میقات بود. خب میدانید حضرت موسی اوج عبودیتش اون 40 روزی بود که در میقات بود. آیات قرآن رو آشنا هستید، و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعشر. تو میقات شیطان رفت برای وسوسه حضرت موسی. جناب موسی فرمود که افتتم افیه و انا فی هذا المقام، احتمال میدی من اینجا فریب تو رو بخورم؟ میدونی کجا؟ کجاست حضرت موسی؟ تو میقات. 40 روز مهمان خاص پروردگار. اینو میگم مواظب باشی، فکر نکنی چون ماه رمضان شیطان به ما کاری نداره. وسوسه های دورا دورش هست، ولو مغلوقه، هواهای نفسانی هست. به تعبیری که از بزرگان خدا رحمتش کنه میفرمون، گاهی قبل از ماه رمضان شیطان بعضی ها رو کک میکنه، مثل ساعتهای کوکی که دیگه ادامه پیدا میکنه. طول ماه رمضان خودشون همون مسیر رو ادامه میدن، خودشون ادامه میدن. به هر حال حضرت موسی علی نبی نوالی و علیه السلام فرمود شیطان افتت ما، احتمال میدی، طمع داری؟ یه جمله عجیبی جواب داد، خیلی هشداره. گفت ولقد طمعت فی ابی که آدم و هو فی الجنه. اینجا میقات که چیزی نیست، بابات آدم تو بهشت بود، من رفتم سراغش از بهشت بیرونش کردم، من ملک بودم و فردوسه در اینجا، آدم تو بهشت من بیرون. ما از میقات نمیترسیم، من از میقات نمیترسم. شیطان نه از حرم میترسه، نه از رمضان میترسه، نه از عزا میترسه، نه از شو. اونجایی که بتونه انسان رو وسوسه کنه انجام میده. ولی عرض کردم اینم توبه و پذیرشی که خداوند برای ما قرار داده. السلام علیکه یا ابا عبدالله، معروف این داستان، اون قافله‌ای که به کربلا رسیده بودند شب جمعه و روزه حضرت علی اکبر سلام الله علیه رو خونده بودند، معروفه که حضرت در عالم رویا سید الشهدا رو در عالم رویا دیده بودند. فرموده باشند دیگه اگر شب جمعه کربلا بودی، شب جمعه روزه علی اکبر رو نخوانید، چون مادرم فاطمه سلام الله علیها مهمان من است و طاقت شنیدن روزه علی اکبر را ندارد. ندیدم تو شعر فارسی لطیفتر از این در زبان حال سید الشهدا لحظه وداع با علی اکبر. گمان مدار که گفتم برو دل از تو بریدم، نفس شمرده زدم هم رد پیاده دویدم، نه تیغ شمر مرا می کشد نه نیزه خونی، زمان کش مرا لحظه ای که داغ تو دیدم. محاسنم به کف دست بود و عشق بر چشم، گهی ز جای پریدم گهی به خاک فتادم. کنار کشته تو با خدا معامله کردم، نجات خلق جهان را ز خون بهات گرفتم. راوی گفت دیدم یه بانویی از خیمه بیرون آمده، می نشیند و بلند می شود، صدا می زند و علی یا با ثمرت فادا با اخیا و ابن اخیا. سوال کردم این بانو کیه؟ مادرش لیلاست. گفتن نه، ام جانش زینبه. برادرم به سر اکبرش شتاف، ولی کسی که زودتر از برادر رسید من بودم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائك باسمك الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. سيد الشهداء ما رو ببخش و بیاموز، پدرها، مادرها، گذشتگان، ذوی حقوق، شهدا، امام شهیدان، فقیه بزرگ، آیت الله العظما بروز الدین، طریق رحمتت بفرما. روح و ریحانی از این مجلس به ارواحشون عاید و واصل بگردان. علما، مراجع، حوزه های علمی رهبر معظممون مؤید منصور بدان. مرزا، مرزای مد نظر به حق سید الشهدا، به حق صدیقه طاهر لباس عافیت بپوشون. دنیا و آخرت ما را از اهل بیت جدا مگردان. الى ارواح المؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلوات.